رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
17:30 شبکه رادیویی گفتگو و گفتگوی سیاسی امروز با موضوع بررسی تاریخی اشغال ایران توسط متفقین و عبرت‌های امروز و فردای ایران اسلامی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. این روزها به خصوص پس از فرار آمریکا از افغانستان و مشاهده اوضاع این کشور پس از حضور 20 ساله آمریکا و حضور دولت طرفدار آمریکا در شرق ایران، در این حال با نگاهی دیگر به غرب ایران و اوضاع عراق، دیگه کسی نیست که تصور کنه با مداخله خارجی و به خصوص حمله نظامی اوضاع کشور به سمت بهبودی حرکت خواهد کرد. البته ما ایرانیان این تجربه عراقی ها و افغانستانی ها رو از سالهای دورتر داشتیم. امروز که سوم شهریور 1400 میشه نگاهی دقیق تر به 80 سال پیش کرد. درست همین روز سوم شهریور 1320 روز اشغال نظامی ایران در حمله متفقین بود، حمله برق‌آسا که از همه نظر ایران رو به سوی ویرانی برد و کمترین اثر اون نابودی کامل قوای دفاعی و نظامی و همچنین مرکزیت سیاسی دولت ایران بود. حمله‌ای که با کمترین مقاومت از طرف ارتش شاهنشاهی اون روز روبرو شد و درس‌های بسیار شنیدنی بر جا گذاشت. ابتدا کلام آغازین برنامه رو میشنویم و سپس به گفتگو در این زمینه خواهیم نشست. ابتدا کلام رو توجه بفرمایید.
در سوم شهریور ماه 1320 قوای متفقین به بهانه حضور کارشناسان آلمانی در ایران به راحتی امنیت ملی ایران را نادیده گرفته و با تهاجمی سراسری از جنوب و شمال توسط انگلیس، آمریکا و شوروی خاک ایران را اشغال نمودند و تا 26 شهریور ماه و در طول تنها 23 روز ایران به اشغال بیگانگان درآمد. در این دوران با شاه گردانی بیگانگان، پهلوی پدر رفت و پهلوی پسر بر جای او نشست. اما زخم اشغال ایران زمین و تحقیر تاریخی ناشی از آن بر دل همه ایرانیان الالعبد بر جای مانده است. این روند یک عبرت مهم و تاریخی داشته است و آن هم اعتماد به بیگانه و برون سپاری امنیت ملی کشور به دستان خارجی بوده است. رژیم رضاشاهی که توسط انگلیس تأسیس شد، تمام قوای کشور را بر اساس نقشه بیگانه تنظیم نمود و در دوران جنگ جهانی دوم نیز بدون درک صحیح از نظام بین الملل، آلمان را بر اریکه مقدرات کشور حاکمیت می‌داد. فارغ از اینکه آلمان یا انگلستان هر دو بیگانند و تنها قدرت پایدار و ماندگاری که حافظ حاکمیت، ملت و کشور است، قدرت درونزا و مبتنی بر مطالبات ملی است. شاید از تجربه همین تاریخ تلخ و تحقیرآمیز و پس از آن تجربه تلخ‌تر جنگ 8 ساله عراق علیه ایران بود که جمهوری اسلامی ایران به فراست دریافت نقطه ثقل قدرت فقط ملت و اتکا به قدرت داخلی و توان جوانان این سرزمین است. اینک نیز با عبرت از همان تاریخ و به مدد صنایع بوم پایه در همه عرصه ها، نه تنها هیچ قدرت خارجی یارای تهدید حاکمیت و سرزمین ایران را ندارد، بلکه ملت بزرگ ایران به قدرتی تأثیرگذار در سطح جهان و منطقه تبدیل شده است. همین تجربه تلخ تاریخ بود که اگر در 1320 در طول 23 روز تمام کشور به اشغال بیگانگان درآمد، اما در 8 سال جنگ تحمیلی و در جنگی به مراتب شدیدتر، حتی 1 وجب از خاک ملت ایران از بدنه ایران بزرگ و اسلامی کنده نشد و سرافرازتر از همیشه بر بلندای تاریخ ایران ماندگار شده است. بنابراین جهان عرصه و صحنه عبرت است و تاریخ ما مایه عبرت امروز و آینده ماست.
خب تلفن 301035 شماره‌ای که شما میتونید پیامکاتون رو در مورد موضوع برنامه که همون اشغال ایران در شهریور 1320 به ما بدیم و ما سعی میکنیم در خلال برنامه اون رو بخونیم. ضمن این که تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما هم آماده دریافت دیدگاه‌های شما هموطنان در مورد برنامه‌های صدا و سیما و به خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو و بالاخص برنامه گفتگوی سیاسی، تا اینکه دیدگاه شما رو دریافت کنم و به مقامات بالاتر سازمان منتقل کنم و ما برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم در نهایتش. من اینم خدمتتون عرض کنم که روز چهارشنبه خیلی از شما شاید عادت داشتین با صدای دوست و همکار عزیزمون آقای مهدی معظمی برنامه رو بشنوید. ایشون بالاخره این همگیری کرونا هم سراغش رفته، البته حالشون وخیم نیست، منتظر آرزوی سلامتی هم برای خودشون میکنیم هم برای همه هموطنانمون که مبتلا هستن به هر بیماری و به خصوص بیماری کرونا. خب به داخل استودیو بیایم، در خدمت دو مهمان عزیز هستیم. ابتدا مهندس تورج افشار، پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی. جناب افشار اگر سلام علیکی با شنوندگان رادیو گفتگو دارید بفرمایید تا ما در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، همچنین دیگر کارشناس برنامه. ابتدا به ساکن تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت سید الشهدا علیه السلام رو و گرامی میدارم یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر رو. امیدوارم که در کنار هم مباحث مفید و فایده‌ای رو داشته باشیم.
خیلی متشکر. و جناب دکتر محمد سجاد واعظ، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، در خدمت این جناب واعظ.
سلامت باشید. به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنونده های خوب برنامه‌تون، همچنین حضرت عالی و همه دستاندرکاران و کارشناس محترم برنامه، و عرض تسلیت دارم با به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله، و گرامی می‌داریم هفته دولت رو و آرزوی توفیق دارم برای همه کارمندان دولت جمهوری اسلامی ایران.
بله، حالا در دقایق و تقریبا میشه بگیم بله دیگه، در دقایقی به سر میبریم که ممکنه تا ساعتی دیگه دولت جدید هم معلوم بشه. و فهم میکنم الان دیگه مجلس یواشاش داره وارد رای گیری میشه برای اینکه اعضای کابینه 13 و دولت های رئیسی مشخص بشن. ایشالله موفق بشن در خدمت به مردم عزیز ایران. جناب افشار، حالا بریم سراغ بحث تاریخی خودمون. یکی از انتقاداتی که حالا خیلی از اهل قلم و حالا روشنفکرها و غیر روشنفکرها دارن اینه که میگن مردم ایران خیلی حافظه تاریخیشون ضعیفه و مثلا خیلی از حوادث تاریخی رو از یاد میبرن به سرعت. در مورد شهریور 1320 هم شاید خیلی یا اطلاعات نداشته باشن یا مطالعه‌ای در این زمینه نداشته باشن. فکر میکنم اگر ما شروع بحثمون اصلا بیان قصه باشه، این داستان تاریخی ببینیم مثلا چی شده، چه اتفاقاتی افتاده تو اون تاریخ و چه اهمیتی داره، به نظرم میرسه بد نباشه یه اشاره بحث تاریخی اول ماجرا داشته باشیم. در خدمت شما هست.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اجازه بفرمایید که ما از نحوه قدرتگیری پهلوی اول به تأسیس رژیم پهلوی از سمرپست رو شروع بکنیم.
بله.
همه چیز برمیگرده به کودتای سوم اسفند سال 1299 شمسی. ما شاهد طراحی یک کودتای انگلیسی بودیم. انگلستان یک کودتایی رو طراحی کرد و برخی از عناصر و عوامل رو برای این کودتا در نظر گرفت. عنصر یکی از عناصر اصلی این کودتا کسی نبود چون رضاخان. در سر کودتای سوم 1299 شمسی شخصی مثل رضاخان که قزاق بود در واقع آرام آرام پا به سپهر سیاسی ایران گذاشت. از وزیری جنگ شروع کرد، نخست وزیری، و در سال 1304 شمسی به مقام سلطنت رسید، بر اریکه قدرت تکه زد و رژیم پهلوی رو تأسیس کرد و از سال 1304 عملاً در واقع بر ایران فرمان روایی کرد. خب این نقطه آغاز شکل گیری رژیم پهلوی. حالا من اینها رو در سه نقطه آغاز در واقع سلطنت پهلوی اول، حکمرانی پهلوی اول و پایان حیات سیاسی پهلوی اول مطرح میکنم و در آخر نتیجه گیری میکنم در این بخش. خب به این ترتیب حکومت در واقع رژیم سلطنتی پهلوی شکل گرفت و پهلوی اول به قدرت رسید. زمانی که پهلوی اول به قدرت رسید، چون به قدرت رسیدن خودش رو و تکیه بر اریکه قدرتش رو در واقع مدیون دول بیگانه خاصه انگلستان میدونست، این روند وابستگی خودش رو حفظ کرد. یک مثال بارز من در دوران فرمانروایی در واقع رضاخان برای شما بزنم. ماجرای شیخ خزعل در خوزستان رو شما در نظر بگیرید. ماجرای شیخ خزعل چه بود؟ شیخ خزعل در خوزستان با حمایت انگلستان یک حکومت خودمختاری رو تشکیل داده بود، عملا خوزستان رو از بدنه کشور جدا کرده بود. انگلستان از او حمایت میکرد تا جریان نفت رو برای خودش، امنیتش رو تأمین بکنه، امنیت چاهای نفت رو که متعلق به خودش میدونست رو تأمین بکنه. رضاخان وقتی که وارد در واقع قدرت شد، آمد به انگلستان اعلام کرد که من حاضرم با شما همکاری بکنم، همون کاری رو که شیخ خزعل برای شما انجام میده من برای شما انجام بدم، تابع اوامر و دستورات شما باشم، در راستای منویات و اهداف شما گام بردارم، اما شما دست از حمایت از شیخ خزعل بردارید، بگذارید من بر خوزستان تسلط پیدا کنم، که البته با این اوصاف تسلط ظاهری بود. این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به سوم شهریور 1320 شمسی. چه اتفاقی میفته در سوم شهریور؟ در تاریخ اول سپتامبر 1939 میلادی که مصادف میشه با 9 شهریور سال 1318 شمسی، جنگ جهانی دوم شعله ور میشه.
1939.
دو سال بعدش قوای متفقین علارغم اعلام بیطرفی ایران به بهانه حضور نیروهای آلمانی، که البته اونها اعلام میکردن خیلی از اینها جاسوسهای آلمان هستن، به ایران حمله کردن، تمامیت ارضی ایران رو زیر پا گذاشتن، به مرزهای کشور ما تجاوز کردن. اتحاد جماهیر شوروی از شمال و شمال غرب کشور وارد سرزمین ما شد، دولت بریتانیا از جنوب و نقاطی از غرب کشور وارد شد، بخش قابل توجهی از کشور ما رو اشغال کردن و بعد هم آمریکا به عنوان یکی دیگر از عناصر قوای متفقین به اونها ملحق شد. هدف اصلی و یکی از اهداف اصلی اونها تأمین لوجستیک و پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی بود، از جنوب ایران به شمال ایران با استفاده از زیرساخت‌های در واقع حمل و نقل ایران، مخصوصا راه آهن. خب به هر حال اینها ایران رو اشغال کردن. نکته جالب در اینجا این هستش که پهلوی اول علارغم سر و صدای زیادی که میکرد که من یک ارتش منسجم سازمانیافته تشکیل دادم برای دفاع از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، این ارتش اندک زمانی نتونست دوام بیاره و فرو پاشید، متلاشی شد اصلا. وقتی که این ارتش متلاشی شد، یک نکته خیلی ویژه ایام میشه، این که اصلا کار کرد این ارتش چی بوده. من داخل پرانتز لازم میدونم که این رو بگم. خب وقتی که یک ارتشی که این همه براش هزینه میشه و اندک زمانی بعد متلاشی میشه، توان مقابله با تجاوز خارجی رو نداره، اون هم ارتشی که توسط یک شخصی که یک رژیمی تشکیل داده بود که ماهیت و جوهری اون 100% دیکتاتوری و مستبد و غیر مردمی بود. اون چیزی که به ذهن متواتر میشه این هستش که تنها کار کرده این ارتش سرکوب داخلی بود. چیزی که شما در دوران محمد رضای پهلوی یعنی پهلوی دوم هم مشاهده میکنید. وقتی شما به اسناد لانه جاسوسی مراجعه میکنید به نکات جالبی برمیخورید. در مخاطبات سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران با وزارت خارجه این کشور و کاخ سفید نکات جالبی اشاره شده. سفرای ایالات متحده آمریکا اشاره کردن اونجا که محمد رضای پهلوی یعنی فرزند همین پهلوی اول علارغم هزینه های زیادی که شده و علارغم تجهیزات فراوانی که خریداری شده نه تنها یارای مقابله با تجاوز اتحاد جماهیر شوروی رو نداره بلکه اصولا یارای مقابله با هیچ گونه تجاوز خارجی رو نداره. بنابراین کارکرد ارتش برای سرکوب داخلی در دوران محمد رضا پهلوی هم حفظ میشه. بعدش خب ایران اشغال میشه. وقتی که ایران اشغال میشه انگلستان در رأس و شوروی و قوای متفقین تصمیم میگیرن که رضا شاه رو از قدرت برکنار کنه و تبعید کنه. این نکته هم خیلی جالبه که وقتی اینها تصمیم میگیرن رضا شاه رو برکنار بکنن بر سر نوع نظام سیاسی کشور ما و کسی که باید در رأس هرم این نظام سیاسی قرار بگیره اینها برای کشور ما تصمیم میگرفتن. شوروی یک در واقع صحبتی رو میکرده، انگلستان یک صحبتی رو میکرده، در نهایت هر دوی اینها و قوای متفقین به صورت کلی و در رأس اونها انگلستان تصمیم میگیرن که نظام سلطنتی باقی بمونه و ولیعت یعنی محمد اون موقع خب محمد رضای پهلوی ولیعت بود به قدرت برسه و نظام سلطنتی تحت فرمان روای محمد رضا پهلوی میتونه خواسته اونها رو
درست. اجازه بدید از شما یه نفسی تازه میکنید ما یه سوالی از آقای دکتر واعظ بکنم. جناب دکتر واعظ، یکی از بحثایی که در مورد حالا من دوست دارم در مورد شخص رضاخان بحث کنم تو این زمینه اینی که حالا همه تقریبا تمام منابع تاریخی و غیر تاریخی و منابع دوست و دشمن و سلطنت طلب و حزب اللهی و ضد انقلاب همه اینا معتقدن که بالاخره رضاخان با کودتا اومد سر کار. یعنی این دیگه اینجا یه کودتا بود و یه کودتایی هم بود که کشور ایران از هم گسیخته بود و مسلماً با دخالت انگلستان این اتفاق افتاد، طبعاً تو همه اسناد تاریخی هست، کسی در این شک نداره. اون تو بعد که میایم جلو در مورد عمل کرده رضاخان که بعدم میشه رضا شاه و حالا کارهایی میکنه، یه اقدامات عمرانی انجام میشه، ارتشی درست میشه، همین تأسیس ارتش رو هم در مورد خب مثلا طرفداران سلطنت پهلوی خیلی روش مانور میدن که بله ارتش ما نداشتیم، یه ارتش خیلی منظمی رو دوره رضا شاه تشکیل کرد. این میاد میرسه به سوم شهریور که در واقع بدون اینکه حمله جدی به ایران صورت بگیره این ارتش متلاشی میشه. من سوالم از شما مشخصا اینه، آیا ما میتونیم رضا خان رو یه شخصی در نظر بگیریم که اومده و یک ارتش منسجمی برای ما درست کرده و این ارتش نتونسته مقاومت کنه، یا اصلا سیستمی که بر اساسش این آدم کشور ما رو اداره میکرده سیستم معیوبی بوده که این اتفاقی که توی سوم شهری برمیافته در واقع معلول اون سیستم معیوبی بوده که این آدم ایجاد کرده بوده و حالا الان میبینیم که تلاش خیلی شدیدی از نظر رسانه‌ای داره صورت میگیره که این تطهیر بشه.
خدمت شما عرض بکنم که من حقیقت میخواستم یه فلشبک بزنم به قسمت اول فرمایشات شما در رابطه با این بحث اصلا رضاخان و اینکه یه دی توی کشور ما حافظه تاریخی ضعیفی دارن.
بله خیلی خوبه، در مورد این باید خوب بحث کنیم چون
من میگم این عده خیلی قلیلن و به جرات میتونم بگم که یکی از باهوشترین ملت ها در دنیا در حوزه تاریخی
درست.
که هم عبرت میگیره و هم درس میده به متخاصم ملت ایرانن. شما تو طول ادوار مختلف تاریخی گزینه‌های مختلفی رو ازشون می‌بینید. حالا ما بیشتر تو فضای سیاسی مشغولیم کارشناس محترم برنامه در حوزه تاریخی قطعا از ما استادتر هستن، اما شما میبینید مغول ها با چه ویژگی هایی وارد ایران شدن و فرهنگ غنی ایران زمین آنچنان اونها رو تغییرشون داد که خلاصه با گلستان و بوستان اینها رو بدرقشون کرد و ما فرهنگ اونها به اونها صادر کردیم. اونها با تیغ و شمشیر اومدن اما قضیه کاملا برعکس شد. من میخوام بگم به این عده از بالاخره افرادی که با این ویژگی ها بعضی ها توی یه سری تحلیل ها و آنالیز ها یهو سرخط رو گم میکنن. اب نداره، ما نمیگیم که مثلا مشکلات در کشور ما وجود نداره و بالاخره مشکلات هست، مشکلات اقتصادی هست، مشکلات مختلف اجتماعی غیره مثل خیلی از جای دیگه از دنیا، یا به جرات میشه گفت مثل همه جای دنیا. اما من خواهشم از این عزیزان اینه که حداقل اگر دنبال تغییری هم هستی تو ذهن خودتون یه کاری نکنید که اندیشکده های مختلف توی دنیا بیان بشینن میگن آه تنها بخشی از دنیا که مردمش خواستار عقبگرد هستن مردم ایرانن، اونم یه بخشیشون. البته اون در واقع گزارش هم دقیقا به همین بخشی اشاره کرد. و من خواهشم اینه که حداقل میخواید یه حرکتی هم بکنید و اینا، این به سمت جلو باشه، یعنی به سمت فیوچر باشه نه به سمت گذشته. بذار من میگم هر چی میشینم فکر میکنم میگم آقا بالاخره تاریخ الان سیر تا پیاز پهلوی ها رو آنالیز کرده دیگه، خودشون به زبون اومدن. الان دیگه از بلبلان جدیدی که خلاصه ضد پهلوی جدیدن به زبون اومدن، وزیر خارجه سابق کشورمون هستش در دوره پهلوی که چه چیزهایی رو الان داره بیان میکنه و واقعا شنیدنیه. توصیه میکنم حتما عزیزان این رو پیگیری بکنن و ببینن که در واقع این چیزهایی که ما دوست داریم نیست، یه چیز سری چیزا واقعا اتفاق افتاده. حالا در اون تو بحث ارتش، ببینید این آدم بعد از در واقع میشه گفت حس رقابتی که با آتاتورک پیدا کرد و کلا با سیستم سیاسی ترکیه پیدا کرد، خیلی به دنبال این بود که در واقع هیچ چیزی از اون کم نداشته باشه. یعنی شما نگاه میکنید اون جریان ترقی خواهی رو توی ترکیه در واقع آقا استارتش زد، رضا خان هم به نوعی در ایران، یعنی واقعا پرده دری هایی که تو دوره رضا خان اتفاق افتاد در دوره قاجار یک هزارمش نبود، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اجتماعی. خب قطعا یکی از اون آیتم هایی که خب چشم رضا خان رو گرفته بود، با توجه به اینکه خودش هم سابقه داشت در خدمت کردن به دول بیگانه، قطعا ارتش بود دیگه، یعنی خودش یه آدم نظامی بود و خب خیلی دوست داشت که این اتفاق بیفته. و من خیلی واسم جالبه که اینهایی که مدعیان که خب ما ارتش کلاسیک ما داشتیم در، یعنی بنیانگذارش رضا خان بوده، من واقعا سوال واسم مثلا ما در دوره صفویه جلو عثمانی‌ها با چی می جنگیدیم؟ پس اون موقع این ارتش منسجم یعنی چی؟ ارتشی که خب ما تو دوره صفویه داشتیم این همه جنگ کرده، به نوع خودش وقتی بخواید در واقع تطبیقش بدید با ادوار تاریخی پیش از خودش و پس از خودش، تازه نگاه میکنیم میبینیم که خیلی هم خاک از دست نداده. یعنی یه ارتشی رو درست کرده که بتونه جلوی دول بیگانه بیسته، یه خودی نشون بده و اینها. اما اگه منظور این که مثلا چه میدونم حالا اسلحه های مثلا روز رو این رفت گرفت، حالا گدایی کرد خرید، نمیدونم بهش دادن، این رو ورداشت آورد، اگه اسم اینو میخوام بذاریم ارتش، من دیگه نمیدونم. یعنی فقط این که مثلا صرف این که ما یه مش آدمی رو در یه لباس مدرنی فارغ از لباسی که مثلا در دوره قاجار بوده و حالا اسم خودشون رو مثلا حالا نظامی میذاشتن، حالا هر چی که اسمش بوده میذاشتن، بگیم آقا این فقط لباسه عوض شد و اسلحه هاشون عوض شد و اینا الان اینجوری دارن قلوف میکنن روش که آقا مثلا ما ارتش نمیدونم کلاسیک منسجم درست کردیم و اینا، من نمیبینم همچین چیزی واقعا در تاریخ. چه بسا که میگم ادوار قبل تر از دوره رضاخان خیلی به نظرم هم تکنیک های نظامی هم کارآمدی نظامی در قوای نظامی ایران، حتی اگه اسمشو ارتش هم نذاریم، خیلی به نظرم کارآمدتر بوده. به نظرم یه بازی حالت بازی روانی داره این کاری که در واقع این پهلوی دوست ها انجام میدن روی بحث ارتش، ولی ارتشی که از شمال و از جنوب و از غرب بهش حمله بکنن، بعد نه تنها وایسه تسلیم بشه، یعنی خیلی از جاها، حالا استاد ارجمند قطعا بیشتر باید توضیح بدن در این رابطه، حالا موضوع تاریخی هست، خیلی از جاها ما تو خیلی از شهرها داریم که مردم وقتی حتی آجانها رو میبینن تو خیابون به اینها التماس میکنن، میگن بابا اون ارتشی که ازش حرف میزنید اون کو، بگید اونا بیان، اصلا اونا بیان با چوب و چماقشون ما رو بزنن، ما رو دست این روس و انگلیس نندازید. یعنی خب پس معلوم میشه که اون چیزی که هست فقط یه پوسته است. حالا خیلی راحت از اینم در میرن و میگن نه این نمیخواست کشت و کشتار بشه، نمیخواست مردمش مثلا نمیدونم بمیره، برای همین دستور، خب باشه تو دستور ندادی، یعنی هیچ کسی دیگه هم نبود دستور بده، یعنی خیلی فشله این ارتشی که در واقع اگر یک نفر دستور نداد بقیه هم کلن کشور و ناموس و وطن و همه رو بسپرن به امان خدا و خلاصه قال قضیه رو بکنن بره. من احساس میکنم که بیشتر یه وجه تبلیغاتی داره و بازی کردن با عنوانه و هیچ چیزی غیر از این نیست.
درسته جناب افشار، تقریبا الان ما یه بحث فکر میکنم مختصری در مورد سوم شهریور کردیم، منتها بازم فکر میکنم جا داشته باشه. ببینید سیستم اداری کشور در دوره رضاخان در واقع یک سیستم کاملا نظامی بود دیگه، حالا اینا دیگه همش بحثای ادعای بنده و افراد خاص و اینا نیستش دیگه، همه معلومه دیگه. یعنی مثلا شما وزرا رو میدیدی اغلب از نظامی ها انتخاب میشدن، مخصوصا فرمانداران مناطق و استانداران مناطق مختلف کشور همه نظامی بودن، آدم های دوروبر رضاخان همشون آدم های نظامی بودن و اصلا به نظر می رسد این کشور به درد تنها کاری که می خورد این بود که بجنگه. یعنی شاید اولین کاری که از این سیستم حکومتی رضاخان برمی آمد این بود که بتونه بجنگه، حالا باید قدرت مختصری اقلا بتونه مثلا، حالا جنگ هم همش جنگ رو در روی نظامی نیست که الان ما می بینیم مثلا یه نیروی مثل طالبان 20 سال تو کوه و بیابونای افغانستان آمریکا رو زمینگیر کرد و بالاخره آمریکا فراری شد، یا تو عراق همه میبینن اینا. حالا من نمیخوام اینا رو با هم مقایسه کنم، منتها بالاخره اون سیستم کاملا نظامی که رضاخان ترتیب داده بود تو ایران چطور نتونست مقاومت کنه، چطور اینقدر سریع پاشید. حالا من یه چیزی هم دیدم امروز داشتم میامادم سر برنامه، دیدم بعضی از اطرافیای رضا شاه مثلا بهش گفتن که آقا ارتش رو منحل کن بره، به خاطر اینکه اینا ممکنه خودشون تهدیدی بشن برای مردم، یعنی این نظامیایی که ما تو پادگان رو داریم ممکنه اینا حمله کنن به مردم و قتل و غارت رو اینا کنن. این چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته اون موقع؟
بله راست کنم به خدمت شما که این در واقع برمیگرده به آنالیز و تحلیل اون سه نقطه به قدرت رسیدن، حکومت کردن و عزل رضا شاه، که البته چون حکومت پهلوی یعنی دوران فرمانروایی پهلوی اول و پهلوی دوم تفاوتی در حوزه ماهوی نداره، علی رغم تبلیغاتی که برخی از جریان‌هایی که به دنبال تطهیر رژیم پهلوی هستن انجام میدن، ولی این از نظر ماهوی تفاوتی نداره. بنابراین من خیلی دارم میخواد که وقتی راجع به مسئله سوم شهریور صحبت میکنیم که الان بیشتر بهش خواهیم پرداخت و چرا اصلا این ارتشی که ادعا میشد این همه نیرومنده و این همه مقتدر فروپاشید، این رو در واقع در ادامه فرایند رژیم سلطنتی پهلوی در دوران حکمرانی حکومت پهلوی دوم همین رو ما باید بررسی بکنیم. ببینید من خیلی دارم میخواست مبحث اشغال و اینها رو هم یه مقدار بیشتر توضیح بدم که یه مقدار بحث ملموس‌تر بشه که شنوندگان محترم در جریان قرار بگیم که واقعا چه بلایی سر کشور ما اومد. شاید خیلی ها متوجه نشن که ما در بعد از اشغال کشورمون توسط قوای متفقین در مرحله فروپاشی تمامیت ارضی قرار داشتیم، در مرحله تجزیه